أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد خدمتون که یک کمی از بحث خارج شدیم، یک کمی بیش از یک کمی رسیدیم به کتاب اشعثیات. این کتاب اشعثیات عرض کردیم اولین بار که در فقه مناقشه در کتاب رو قبول بکنیم نکنیم، مرحوم صاحب جواهر بود و تقریبا اولین کسی که در اعتبار این کتاب اصرار که این کتاب معتبر است و انصافا هم زحمت کشیده، انصافا یعنی یکی از شخصیتایی که من همیشه به حال ایشان ربطه میخورم حاجی نوریه. ایشون 61 سال یا 63 سال عمرش بود، عمر زیاد نداره ایشون، مرحوم حاجی نوری این همه آثار درست کرده، واقعا تعجب آوره، توفیقات الهی است. همین مصدقش واقعا عرض کردم خدمتون سمعت از آقای بجنوردی شفاهن، چون نیدم جایی ضبط شده باشه، ایشون فرمودن سمعت از مرحوم آش عباس قمی. مرحوم آش عباس قمی من نقل کرد یه روز صبح من رفتم حمام، تو رختکن حمام با حاجی نوری روبرو شدیم. استاد ایشانه مرحوم آش عباس، شاگرد حاجی نوریه، از ایشان تلقی حدیث کرده. با مرحوم حاجی نوری روبرو شدیم، گرده که صحبت کردیم، حاجی نوری من گفتن که اهل سنت مثل این کشف الظنون 500 کتاب و رساله به شافعی به سیوطی نسبت دادن. راسته تقریبا کشف الظنون هر صفحه یا دو صفحه یک بار اسم یک رساله سیوطی است. در معظم صفحات کشف الظنون یه رساله به سیوطی خیلی نوشته سیوطی. ایشون گفت در کتب اهل سنت 500 کتاب و رساله به سیوطی نسبت دادن و زحمتی که من در مستدرک کشیدم از همه اون 500 تا بیشتره. زحمتی که من در مستدرک کشیدم از همه زحمت‌هایی که ایشون در اون 500 تا کشیدن، راستن میگن انصافا خیلی زحمت کشیده. و این خاتمش بسیار فواید رجالی و حدیثی بسیار بسیار عالی داره. خدای سیستانی حفظه الله میفهمونه من خاتمه از اول تا آخر خوندم، چون من اون سیستانی قواعد رجالی نا خیلی مسلط بودن، در مفرداتش اونطور نبودم، در قواعدش خیلی مسلط میفهمم. خود من یه دوره کامل خاتمه مستدرک خوندم. لذا بعضیا میگن مثلا مباحث حدیث شناسی و رجال اینا رو بخوایم، من میگم غالبا مقدمات معجم یا کتابای دیگه، اما اگه احاطه خوبتر میخواد همین خاتمه مستدرک هم. ما هم خیلیش قبول نداریم، اما خیلی زحمت کشیده انصافا، واقعا آدم به حال ایشان قبطه میخوره. اون نجم الثاقب ایشان، همون کتاب دارالسلام ایشان فی ما یتعلق، 4 جلد چاپ جدید شده راجع به خوابه، اما از خواب خیلی خارج شده. این دارالسلام بسیار کتاب نفیسیه، خیلی کتاب عالی است و واقعا خوندنی این کتاب دارالسلام فی ما یتعلق بالمنا. ایشون نکات متفرقه هم آورده، قضایا متفرقه و مباحث متفرقه، خیلی کتاب ناپیز. واقعا مرد موفقیه انصافا، باید گفت موفقه به توفیقات الهی است مرحوم حاجی نوری قدس الله سره. ایشون پدر زن آشف حاضر نوری هم هست، آشف حاضر نوری معروف خودمون شهید بقول آقایون، ایشان داماد حاجی نوریه، آموزه نوری رضوان الله علیه مجمعین. الان این کیف ماکان به عرض کنم خدمتون که ایشون در این بحث تا اونجایی که من میدونم، البته عرض میکنم من میدونم، کسی که از علمای شیعه، البته عرض کردم بعدها مقدمه این چاپی که آقای بروجردی کردن نمیدونم کی یادم رفته اسمش، نمیدونم اسمش چیه، مقدمه چاپ انصافا اونم مقدمه خوبی نوشته انصافا، لکن مال مرحوم حاجی نوری نمیرسه. حاجی نوری در خاطر مستدرک یه شرح بسیار مفصلی راجع به کتاب اشعثیات نوشتن، زحمت کشیدن. بعد خب این آقای دیگه نوشتن دیگه، از روشن شد، یعنی از قرن 13 یواش یواش این کتابی که از قرن 4 به بغداد رسیده بود و متروک بود یه دفعه روی بازار افتاد، افتاد روی بحث علمی و روی غلطک علمی افتاد کتاب اشعثیات. و عرض کردیم معظم اسانید حاجی نوری هم توجه نکردیم دارم، معظم اسانید کتاب اهل سنت هم، معظم اسانید زیادی هم دارن، معظم اون اسانید اهل سنت، حتی همین نسخه کلان آقای بروجی چاپی هم مال اهل سنته، نسخه ابن السقا، ابن السقا در سال 314 ظاهرن از محمد ابن اشعث این حدیث کتاب رو شنیده. این نسخه وقت خود محمد ابن اشعث 353 وفاتشه، یعنی یه چیزی حدود 40 سال قبل از وفاتش کتاب نوشته. و چون در سال 297 اسماعیلی ها در مصر به خلاف به حکومت رسیدن، اسماعیل شیش امامی ها به اصطلاح به خلاف رسیدن، یعنی حدود مثلا 15-16 سال بعد از تأسیس دولت اسماعیلی ایشون این کتاب رو نوشته. خیلی اوائل دولت اسماعیلی بوده، خیلی خیلی اوائل دولت اسماعیلی بود. علی حال همین نسخه ما نسخه ابن سقاس اینه که داره عبدالله ان محمد، همه رو باده عبدالله اون ابن سقاس از علمای اهل سنت. این نسخه الان نسخه اوز، این به عبارت حاجی نوری هم توضیح داده این مطلب رو، این نسخه نسخه ابن سقاس. عرض کردیم در میان شیعه نسخه معروف مال سهل ابن احمد دیباجیه در میان ما، اما کار روش نشده، تک تک ازش نقل شده. همین نسخه‌ای که به اسم نوادر راوندی چاپ شده اونم نسخه سهل، با اینکه دو تا راوی بعدی سنی ان ها، از سهل دیباجی راوی سنی نقل که بعدش هم سنی ان، حالا اولی شک داشت که سنی باشه اما دومیش مسلم سنیه، سنی شافعی هم هست، از علمای بزرگ اهل سنت. بعدم سید فضل راوندی که از علمای بزرگ ماست. نسخه بین شیعه مشهور نسخه سهل دیباجی است. این نسخش زیاد نیست، اما اونی که زیاد طریق داره نسخه اهل سنت، حتی علامه طریقی که داره نسخه اهل سنته، در اجازه بنی زهره ایشون نسخه طریقی داره به اشعثیان. فکر نمی کنم، چون آثار کتاب اشعثیان در آثار علامه نیست، فکر میکنم مجرد اجازه باشه، اجازه ایشان به کتابه. علی حال دیگه بعد از حاجی نوری و بعد از اینکه مرحوم آقای بروجویی کتاب رو چاپ فرمودن و منتشر شد، تدریجا بعد تحقیق کتاب، تحقیق بعدی کتاب، تحقیق قطب، این کتاب نوادر، این بر من کسی خون تحقیق محقق کتاب نوادر، اینم زحمت کشید انسان بعضی بازش خون، ایشون هم زحمت کشید، ما قدر همه رو ارزش همه رو میدونیم. این حتی بعد به مستشرقین هم رسید. عرض کردیم مادلون که یک مستشرق آلمانی است روی اسماعیلی ها زیاد کار کرده، تو همون مؤسسه آخان هم بودیشون عضو اونجا بود، تازگی مرده 4-5 سال، خیلی تازه مرده، همین 5 سال پیش ایران آمده بود تصادفا. مادلون اینم یک تحقیق راجع به اشعثی ها، یعنی کتاب حسابی دیگه رو غلطک افتاد دیگه، کار به غربی ها و لکن با تمامی حرفا عرض کردم ما که بررسی میکنیم، این که من اصرار دارم که این کتاب شناسی ها رو انجام بدیم، چون غربی ها خیلی دارن انجام میدن، خیلی زیاد دارن انجام میدن، ولکن با تمام این احوال چون اونا به لسانه و نگاه حجیت نگاه نمی کنن، غربی ها به نگاه حجیت نگاه نمی کنن، ما به نگاه حجیت نگاه می کنیم، طبیعتا کار ما اساسا با اونا فرق میکنه طبیعتا، اما یه مقداری که بحثای تاریخی میشه ما هم مشترکیم، اما اونجایی که نکات فنی و نکات علمی و عمل اصحاب اینا رو ما میفهمیم، اونا نمیفهمن. ما احاطه به کلمات اونا داریم، اونا احاطه به کلمات ما ندارن. دقت کردیم؟ ما اگر کار نکنیم خیلی عقب میفتیم. اینی که من هی میبینین گاهی توی یک بحثی یه دفعه 3-4 روز از بحث خارج میشم به خاطر اینکه میدونم اینا دارن زحمت. خب این کتاب مختصر و بصائر این چاپ شده دیگه، چاپ جدیدم شده و زحمت هم کشیده، انصافا زحمت کشیدن چاپ کردم، مختصر حسن و سلیمانه، دیدم یکی از این مستشرقین قبلی جوان هم از دارن نوشته اسم کتاب المنتخب من مختصر. خب ببینید آدم خجالت میکشه که یه غربی رو تحقیق بکنه، بازم کتاب پیش ما به اسم مختصر و درستم هست، اونم از اپندی گرفت در ریاض العلماء آمده، یعنی اونم به ما برمیگرده، ما کم توجهی کردیم اون. اینا چرا؟ چون اینا چون در دامنه کار ما نیستن، به مثل یک اثر باستانی نگاه میکنن، نه به عنوان حجیت، مثل یک اثر باستانی بررسی دقت میکنیم. لذا من هم اصرار دارم که ما الان کارهایی رو بکنیم که مجالی برای مثلا همین کتاب مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه چاپ کردن به عنوان اشعثیات یا کتاب الجعفریات. عرض کردیم معاصر این ابن الاشعث صاحب دائمه، تو مصر هم بوده، 7 8 سال بعد 10 سال بعد از ایشون فوتشه، بازرگزات مصر هم هست، اونم تو مصر بوده، ایشون هم تو مصر بوده و نقل میکنه دائم از شخصی اسم میبره، نقل ها ببخشید اسم میبره. تو خود دائم اسم میبره. یه رساله اخیرا چاپ شده به نام الایضاح به ایشان نسبت داده شده. این الایضاح فوق العاده نافعه، چون مصادر صاحب دائم رو داره. این خیلی نافعه برای ماها که رو مصدر کار میکنیم. ایشون اسم کتاب رو برده کتب الجعفریه. دقیقا من رو اسم کتاب هم اگه دقیق میشن روشن شد، چون میبینیم این غربی ها میان به دقت تمام اینا رو یکی یکی حساب میکنن. دو سه بار اسمش رو برده کتب الجعفریه یا الکتب الجعفریه. دقت کنید، یعنی اسم کتاب به تعبیر ایشان کتاب الجعفریات نیست، کتب الجعفریه. ولی من هم حق بیم میدونم انصافا اگه بناس چاپ بشه به همین اسمی که معاصر او نوشته، این اسم رو معاصر هل کتب خیلی بعیده، فوق العاده بعیده. چرا اسمش گوشن کتب؟ چون این مجموعه احادیث نیست، باب داره، کتاب الفلان کتاب صلات باب داره. و چون مهمترین شخص مخصوصا اسماعیلی ها به موسی بن جعفری، چون این سندش اینطوری موسی از پدرش اسماعیل، از پدرش موسی بن جعفر، از پدرشون امام صادق. اسماعیلی ها این ستا رو قبول میکنن برنان طریق، اما نسبت به امام صادق میدن، چون موسی بن جعفر امام نمیدونن، راوی میدونن امام نمیدونن. روشن شد؟ این ریزکاری ها رو دقت بکنید. لذا نسبت به امام صادق داده این جعفری بودنش، و کلمه کتب رو به کار برده چون کتاب کتابه، کتاب کذا کتاب کذا کتاب کذا. دقت کردیم؟ لذا ایشون حالا آیا این اسم رو خود صاحب دائم در آورده یا اسم اصلی کتابه؟ فعلا ما به حسب ظاهر بگیم اسم اصلی کتابه دیگه. یعنی قدیم ترین مصدری که از ایشان مستقیم نقل کرده همین صاحب دائم. و ابن عدی اهل سنت رفته مصر، این شخص دیده و کتابم نقل کرده. حالا کتاب کامل فی ضعفاء ابن عدی رو بیارین، نمیخواستیم بخونیم ولی خوندید ولی فلان.
صاحب دائم از این محمد نقل کرده از اشعث.
بله مستقیم. و نکته دیگری، نکته عرض کردم من کرارن و مرارن خدمتون، اسماعیلی ها اهل علم نبودن، اهل حدیث و قواعد حدیث نبودن، بیشتر تو هم قضای سیاسی و قدرت سیاسی و حرفا بودن. اینا اصلا قواعد تحدیث رو مراعات نکردن. مثلا همینجا وقتی که از کتاب اشعث یاد نقل میکنه، خب معاصرش بگه حدثنی محمد بن اشعث، میگه فی ما رأیت و رویت من کتب الجعفریه رأیت. اینه به جاده خیلی عجیبه، ملتزمه به قواعد تحدیث، از معاصرش ملتزم نیست، از راه بعید. چرا؟ چون دنبال خبر نبودن، دنبال کار علمی نبودن. دقت میکنه؟ یعنی ما از این عبارات، ریز ریز عبارات، تمام اون نکات فنیش رو استخراج میکنه. اسم کتاب نوشته ایشان کتب الجعفری است. آوردین کامله؟ من ببینم، چون این ابن عدی خودش حتی در مقدمه تعیین جلد یکش خیلی یه حدیث رو به عنوان تبرک میاره از همین کتاب جعفریاته، در خلال کتاب زیاد ازش اسم میبره. این در این حالی که مناقشه میکنه، خوب دقت کنید، در این حالی که مناقشه میکنه کتاب جعفریات رو اهل سنت زیاد نقل کردن. اولا اهل سنت این کارو میکردن، ضعیف معیف میرفتن این طرف اون طرفی که رو پیدا کنه از این حدیث نقل کنه. یه نکته. نکته دوم این بود که این سلسله سندی است که همش اهل بیتن. این سلسله تو ذهب که میگم مال همین، این سلسله سندی است که همشون اهل بیتن. موسی پسر اسماعیل، اسماعیل پسر موسی بن جعفر، موسی بن جعفر پسر صادق، از صادق امام با دقت کردیم. اینا رو بیشتر اهتمام داشتن اهل سنت. مثلا حدیثی است که از خاندان نبوت آمده، از خاندان اهل بیت آمده، عنوان عطر ولایت مثلا. دقت میکنید؟ این تصریح کردن بعضی علماشون که این به خاطر اینکه سلسله سند اهل بیتن، این وجود سند. و لذا بعضیاشون از صحه اسانید مثلا جعفر محمد بن ابی عن رسول الله میدونن، ادعای زیادشون اصلا چیزی میدونم مال مالک میدونم. حالا من وارد اون بحث نمیشم. قرازم اگر میبینین ایشون مناقشه میکنه، نقلم زیاد از همین کتاب میکنه. نقلشون به خاطر این احترامی است که برای اهل بیت قائلن و این سلسله همه اهل بیت هستند. یعنی بعد از محمد ابن اشعث تماما از اون خاندانن، چون اسماعیل یا بینا که اعتقاد نداشتن تا امام صادق، لذا نسبت دادن کتاب رو به امام صادق، کتب الجعفریه. روشن شد چرا این کار کرده؟ حالا ابن عدی عبارت چی بخونی شما؟ محمد ابن اشعث ابو علی اهل کوفه بوده، رفته برای مصر، اصطلاحا احتمالا جزء همین یا اسماعیل یا به اسرائیل روز ما همینه که قیام مسلحه نمیکنه انقلابی قولی روزی ها، چون مصر به عنوان اولین کشوری بود که شیعه در اونجا به حکومت رسید، اولا حکومت اسماعیلی بود، در اونجا به حکومت و به سلطه سیاسی رسیدن، مورد توجه خاص شیعه قرار گرفت خود مصر به اسطلاح. بفرمایید.
محمد ابن اشعث
ابو علی من اشتباه کردم. بفرمایید.
مهم به مصر کتب تو احبوبه
ها. ببینید خودم نوشتم. ببینید این فرق بین صاحب دعائم و فرق بین سنی. کتب تو انهو یعنی اجازه گرفتم. اونجا میگه فی ما رأیت. میگم رئیس این عبارات قدما واقعا ذره ذره عباراتشون دقت میخواد، معنا داره، یعنی وجاده. این میگه کتب تو انهو یعنی اجازه گرفتم، با اجازه کتب تو انهو بها به مصر. بله.
حمله بو شدت و میلهی ارد تشیع.
ببینید از اون نوشتم به خاطر علاقه، گفتم به شما به خاطر اهل بیت، میگه چون من خیلی به تشیع علاقه دارم، دیدم این سند همه اهل بیت هم برداشتن نوشتم. روشن شد چرا؟ شدت و میلی ارد تشیع. بفرمایید. عرض کردم نسخه ایشون نوشته غیر از نوشتن 1000 حدیثه. این کتاب ابن اشعث است که اسماعیل نوشته، پسرش هم موسی هم یک کتاب دیگه داره. اینه که الان توسط از نسخه از هند آمده و حاجی نورنعمان 1650 حدیثه. این ظاهرا جمع دو تا نسخه است. کی جا آمده؟ اون کتاب اسماعیل، این کتاب موسی هم بهش اضافه کرد. بفرمایید.
من الف حدیث عن موسى بن اسماعیل ابن موسى بن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده الى ان ينتهي الى علي و النبي صلى الله عليه وسلم.
این نکتهش هم دقیقه، این خیلی دقیقه، چون کتاب سکونی هم همینطوره. جمله از احادیثش عن علی قال رسول الله، عن علی قال، ببین چقدر دقیق نوشته. این علامت این که یک محدث بزرگواری است، مقید به قواعد علمیه. یعنی اصطلاحا اینطور میگن این احادیث به علی ابن ابی طالب منتهی میشه. اصطلاح اهل سنت اینه، من اصلا اصطلاحات به کار میبرم، من شرح میدم که روشن بشه. اگر ان علی ان رسول الله باشه اینطور، ان علی مرفوعا این رفعه او الى رسول الله. اگر کلام خود امیرالمومنین باشه میگن ان علی موقوفا. اگر کلام تابعین باشه، چون در تابعین عرض کردم حسن بصری خیلی شأن داره و کلام او رو نقل میکنه، میگن ان الحسن مقطوعا. پس اگر کلام تابعی باشه مقطوعا، کلام صحابی باشه موقوفا، کلام رسول الله باشه مرفوعا. و لذا یکی از بحثایی که اهل سنت دارن که ما نداریم متاسفانه، که مثلا حدیث ابن، مثلا همین عبدالله ابن مسعود ما را آهل مسلمون حسن و او حسن نوشن رواه و فلان مرفوعن، یعنی عبدالله مسعود رسول الله، ولیکن از صحیح موقوفن، یعنی کلام خود عبدالله ابن مسعوده. این زیاد دارن اهل سنت. یکی از بحثایی که بین اهل سنت در حدیث هست این است، این بحث رایجیه، چون تا ان علیه رسیده، ابن عباس رسیده، ابن مسعود رسیده، اینجاش اختلاف میکنن که فلانی نقل کرده از فلانی عن ابن عباس مرفوعن، لیکن فلانی و فلانی نقل کردن موقوفن. این موقوفن یعنی کلام ابن عباس. حالا دقت کن چقدر مرد دقیقه، چون محدث دیگه کارش همینه. میگه ان علی او النبی. ببینید یعنی بعضیش موقوفه بعضیش مرفوعه. بالفعل هم همینطوره، کتاب سکونی هم همینطوره. حتی تو بعضیش داره ان علی قال رسول الله، تو بعضیش داره قاله. اهل سنت میگن اگه قاله یکی بود این موقوفه. ما اصلا این بحثا رو نداریم، چون بحث امامت مطرح که من علی هم باشه مثل رسول الله، نفس رسول الله. دقت کن یه نکته عقایدی در بین آمده، اینا نکته حدیثی رو نگاه کرد، نکته ثنایی روشن شد. این روی اختلاف مبنایی است که با اونا داریم، لکن دقت این شخص رو توجه بکنید. میگه ان علی ان ابن نبی کتبت عنه، بعدش هم میگه من چرا نوشتم، یعنی میخواد بگه قبولش ندارم، لیکن چون علاقه به اهل بیت دارم، چون علاقه به اهل بیت دارم اینو می‌نویسم به خاطر علاقه شدت علاقه‌ای که من به تشیع و اهل بیت دارم. روشن شد چی میخوام بگم؟ اینا مبانیه، یعنی از لابلای کلمات الفاظ شخصیت علمی شخص کاملا روشن میشه. کلمه کلمه رو اگه دقت بکنید، چون ما یعنی عادت تسامح در متون داریم، من میگم مخصوصا بخونه به خاطر این دقت‌ها و ظرافت‌هایی که هست. اما مثلا که جناب آقای دائم الاسلام معاصرشه، در یک شهر هم هستن، 7-8 سال بعدش فوت کرده، دیده سش باش اینجا سه سال ها و سال، نمیگه اجازنی حدثنی، میگه فی ما رأیت و رویت. از کلمه یه بحث دیگه هم هست، اونم حالا نمیخوام واردش بشم. رویت رو سه جو خوندن، رویت، روید، روید. مثلا در کتاب صدوق زیاد و مکان انفلان فقط روویتو یا رویتو یا روویتو. سلاسی باب استثلاثی، باب مجهول معلوم و باب سلاسی مزید. آیان بحث کردن گفتن صحیح ترش همون رویه، روویتو. من وارد بحثش نمیشم. من معتقدم اگر دقت بخوایم بکنیم انصافا سه جور خونده میشه و سه معنا داره، معناش یکی نیست، اشتباه شده. لیکن این مطلب رو نگفتن، این استظهار شخصی خودمه، نسبت به کسی هم نمیدم. هم روید درسته، هم روید درسته، هم روید درسته، لیکن هر کدام یک معنا داره از نظر حدیث شناسی و رتبه حدیث شناسی و قواعد تحدیث، هر کدوم یک رتبه‌ای داره. دیگه بحث امروز وارد بشم خسته میشم، خیلی طولانی میشه ان شاء الله. وقتی یک جای رسید به من بگید اونجا توضیحش میدم. بفرمایید. به نظر من این عبارت جناب آقای به اصطلاح دائم الاسلام رویت بخونیم، به صیغه معلوم بخونیم، ثلاثی مجرد. بفرمایید.
کتابون
یفرجو الیه
رو به خط
طبیعی ما کاغذ. میگه ایشون یک کتابی رو بر ما در آورد. دقت کنید چقدر لطیفه، نگفت حدثنی، یک کتاب داره که خط جدیدی بود، به خط تری، خط تازه‌ای بود. خب دقت کنید چقدر دقیقه، چون این رجالیه اهل سنت. دقت کنید، چون میگه ایشون گفته این رو به من نقل کرده موسی از اسماعیل از پدران از علیه، یعنی به ذهن اینا اینطوره، علیه یا راوی اوله یا اون کسی که علیه نقل میتونه، علیه نمیتونه رسول الله نمیدونن یا راوی حساب میکنن، یعنی میخواد ایشون تصور کرده. دقت کنید چی میخواد، خوب دقت کنید، ایشون تصور کرده اگر علیه راوی اوله کاتب اولم هست، پس عادتاً این کتاب باید به خط قدیم باشه، نسخه قدیمی باشه. این خیلی مؤدبانه، خیلی مؤدبانه شروع کرد از اول که این نسخه قابل قبول نیست. میگه خطش تازه بود،
تازه استنساخ کرده.
بله، اصلا تازه بود. یعنی چی؟ یعنی به علی بن ابی طالب نمیخورد. چرا؟ چون در ذهن اینها سند رو که نگاه میکنن راوی اول رو کاتب اول میگیرن. من کراراً عرض کردم در ما اینطور نیست. مثلا زراره راوی اول هست اما کاتب اول شاگردش عبدالله بن بکره. یکی از بحث این نکات مهمه بحث فهرستی ما همین بود. اصلا ما فرق گذاشتیم بین راوی اول و کاتب اول. روشن شد؟ چون ما بحث فهرستی داریم، اینا بحث رجالی دارن. تو بحث رجالی کاتب اول و راوی اول یکیه.
اصلا
اونو کاتب انول نداره،
چرا؟ سینه به سینه باشه. نه کتاب میگه
عایشه که کتاب نداره،
عایشه کتاب نداره، یه شاگردی داره به نام عمرو بنت عبدالرحمن الانصاریه، این از دختر عموهای عمرو بن حزمه، این از عایشه نوشته. یکی از نوشتارهای مهم در قرن اول سنن پیغمبر همین کتابه. شما بحث کردیم مفصل نوشتارهایی که اهل سنت از رسول الله دارن، که این نوشتارها بعد جمع شد زیربنای تفکرات اهل سنت شد در قرن اول، اونی که در زمان رسول الله نوشته، اونی که بعد از رسول الله در قرن اول نوشته. مثلا حمام بن منبه یه صحیفه‌ای داره که از ابو هریره نوشته، خود ابو هریره نداره اما این حمام داره. این صحیفه الان موجوده، چاپ هم شده در نجم، من چاپ چیدم ندارم الان، خودم دیدم چاپ بشه. اخیراً در این کتابخانه ملی پاریس من تصویر چیدم، یه نسخه از این صحیفه حمام هست، تاریخ کتابتش 229 زمان امام هادی علیه السلام، خیلی عجیبه. روی پاپیروس هم نوشته شده، پاپیروس یک نوع نی بوده از مصر میوردن، کتاب های اون زمان ما رو پوست گوسفنده، رو پوست آهو هم نیست، تمام قرآن های قدیمی که ما داریم همه رو پوست گوسفنده، پوست آهو نداریم، دقت میکنین؟ این رو پاپیروس، اصلا پاپیروس کتاب عربی خیلی کم داریم، خیلی نسخه روشنی هم هست، خیلی عجیبه واقعا. یعنی اون نسخه که 229 خطش خیلی روشن و قشنگتر از این نسخه مصحف مشهد امام رضا هست که خیلی چاپ کرده، قرآن است که منصوب از امیر صلوات الله علیه و سلم، خیلی از این روشن و خیلی واقعا جزء نفایس، این جزء نفایس دنیای اسلام، حیف که در اونجا کتابخانه ملی پاریس، و خیلی هم قشنگه و خیلی هم صحیح نسخه، خیلی عجیبه. من چون عکسی دیدم هست واقعا محیر لعول انصاب هم دیدم بین الله، سال 229 زمان امام هادی صلوات الله علیه و سلم، این جزء متون اولیه دنیای اسلامه. این چون یه بحثی سواش خود شد، اهل سنت هم دارن به این دقتی که من دارم، عرض کردم یک کتابی داره این اعظمی چیا دراسات حول الحدیث، یک کتابی داره به این اسم میبرم، نمیدونم چی، حول الحدیث نبوی، سه جلده، خیلی زحمت کشید انصافا در میان اهل سنت معاصر به اندازه ایشان من ندیدم، خیلی زحمت کشیده و خیلی سعی کرده روشن بکنه. ما خود بنده باز رو اونا بیشتر کار کردیم، روی کلماتیشون در اون بحثی که داشتیم خوندیم، مدارش حالا اسمش هم یادم رفته، و نقادی کردیم حرف ایشان رو، اما خیلی زحمت کشیده انصافا حقا بین و بین الله، خیلی زحمت کشیده، خیلی قابل استفاده از کتاب این عظیمی، سه جلده،
دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تطبیق،
این همین کتاب، و این جایزه هم گرفته، جایزه سلطنتی گرفته، به اسم حقش انصافا زحمتی کشیده حقش. علی حالا دقت کنید، ما گفتیم که از نوشتارها شما عایشه می نداره نوشتار، چون عایشه نوشتار بلد نبود اصلا، میگن پیش حفصه یاد میگرفته، حفصه بلد بود. اینه که اهل سنت در پاکستان اینا مدارس علوم دینی دخترانه را حفصه میگن، مثل ما جامعت و زهرا میگیم، اونا حفصه میگن. حفصه در بین زنهای پیغمبر نوشتن بلد بود. اصلا عمر مجموعی از اوراق قرآن که نوشته بود به حفصه سپرد، که اینها با زیربنای تشکیل اون مصحف عثمان دادن، لذا اهل سنت این رو صحف میگن، کاری رو که عثمان کرد مصحف میگن. دقت کردید فرق است بین صحف و مصحف؟ صحف این اوراقی بود که عمر نوشتار داشت داد به حفصه و پیش حفصه بود، بعد عثمان که مصحف رو قرآن رو تنظیم کرد از این استفاده کرد. این یک اصطلاحاتی است که چون میگم تو عالم ما نیست، من هی مجبورم بگم که قانون اشتباه نکنه، چون میگم بعضی نوشتن که جمع قرآن رو به عمر نسبت دادن، اینا علمای شیعه نوشتن، اسم میبرن بزرگان شیعه هم نوشتن، بابا عمر جمع قرآن نکرد، صحف داشت. این سیوتی در چیزش داره تبیان، چیزی در علوم حدیثش چیه تبیان
اتقان،
این در اونجا داره تصریح میکنه که این صحف بود، بعد زمان عثمان مصحف شد. اما علمای ما بدون توجه نوشتن که مثلا عمر مصحف رو جمع کرد، جمع نکرد عمر. من چرا این مطالب عرض میکنم؟ چون متاسفانه ها دروشن شد، یعنی ما گاهی یک مطالب میگیم اونا که میخونن میخندن، یعنی آقا از اصطلاح دوره، شیعه چیزی سرش نمیشه. خب این برای ما تهمت بسی که شیعه اهل بیت خودش مردن علم هن، و اهل بیت الوحی و معنی الحکمه کاری شده که ما به خاطر دور بودن آشنا بودن با اصطلاحات اونها. اونی که مال عمره جمع مصحف نیست، جمع صحفه، مقداری از آیات و سور بوده به نام صحف که این رو یک اخیراً یک در صنعا یک نسخه از مصحف پیدا شده که بعد احتمالاً آخرای سال 1992 اینا باشه به نظر من، نسخه‌ای که من دیدم، یعنی صفحاتش که من تصویرش من دیدم، اخیراً این رو بردن در آمریکا، دیدن که این قبلش یک نسخه دیگه روش نوشته، این پوست، این پوست گوسفند یه نسخه دیگری از قرآن بوده، اونه پاک کردن، این دو مرتبه نوشتن. خیلی با دستگاه‌هایی به خاطر اون مثلا اثر آهنی که بوده چون خیلی با تفسیری توانستن اون نسخه اصلی رو مقدارش قرائت بکنن، اون نسخه اصلی که بوده پاکش کردن بعد دو مرتبه نوشتن. اون نسخه اصلی رو احتمالاً سال نوشتن که این اصل بوده، من نگاه کردم اون کامل هم نیست، مثلا گاهی اوقات در یک صفحه 200 300 از 100 نیم دو سه کلمش خونده شده، بقیهش خونده نشده. این مصحف زیری، اون مصحف بالا کامل خونده شده، اون کامل الان خونده میشه، اما مصحف زیری چون با اشعه اینم کذاب کنم با یک زحمتی اون اشعه مصحف زیری داره. من عقیدم اینه که این مصحف زیری گفت به نظر شد بعضی هم نوشتن احتمالا سال 20 باشه، این همون صحف عمره، اون مصحف زیری، اونی که زیر بوده همون صحف عمره.
11 هجری
نوشتن چون مربوط به 11 هجری نازم این نسخه از روی اون 20 باید باشه. حالا من شرحاش رو دادم، نکاتش رو عرض کردم، حالا وارد بحث نشید، قرار دقت بکنید این مسائل رو ببینید. حالا من در مقابل عرض میکنم ما یک روایت داریم، میخوایم دیگه خیلی وقت خارج شدیم از این هم بخونیم، یه روایت داریم در باب مصحف علیه، مثلا کتاب علیه، یه روایت ما هم بخونیم مال زراره است، ان ابی جعفر، که زراره اینطور میگه اخرج الی کتابون کتابن زعمه زعمه نوشته یا زعمه خونده بشه انه من کتب القدما. ببینید فرق بین دو تا، بخیم بیرون حدیث رو. اخرجه کتابن زعمه، یعنی کتاب تجلیدش و ورقش و جلدش و اینا میخواد قدیم باشه. این چه چی گفت؟ گفت اخرجه کتابن به خط تری. این به کتب قدما نمیخورد. این خیال کرده مثل اون زراره که گفته کتب قدما ها، مثلا خیالی هم کتاب علیه، امام باقر بگن این کتاب علیه نه. من برای مقابله گفتم، گفت تو عرف الاشیا به ازداده ها، این با احاطه ای که انسان به نوشتار تاریخی پیدا میکنه میتونه اینا رو کاملا ظرافت هاش رو دقت کنه. من اینا رو تاکید میکنم به شما برای اینکه کاملا با این مطالب آشنا بشین. مثلا تو بحث خارج فقه هستی، اما خب یه خیلی خارج به خاطر اینکه اینا در حضور ما گفته نشده، خیلی منشأ اشتباهات شده. این خطنطری که این میگه داره کنایه میزنه از همون اول که این قابل اعتماد، اما اونجا داره اخرج الی کتابن بخونید زعم انه من کتب سابقین یا کتب سابقین بزنه یا کتب الاوائل بخونید. کلمه وبر داره توش و کل شیء وبر فی صلات و وبر و شعری و صوفی نجد حرامون. اینجا داره که کتاب رو زعم انه من کتب سابقین، اینجا به خط تری، حالا اونو باشیم فردا میخونیم. این تتمه عبارت ابن عدی رو بخونیم تا این تمومش بکنم. دقت که این اشکال اول ابن عدی که این نمیخوره کتاب سابق باشه، این به امام صادق و به امیرالمؤمنین نمیخوره، یعنی این کتاب تعلیم. لذا خوب دقت کنین روی مبانی حدیث شناسی و کتاب شناسی خودمون فهرستی، ما الان نوشتار رو به ابن الاشعث نسبت میدیم. این فرق بین ما و ایشان چرا؟ چون موسی بن جعفر که جای خودش نداریم، ما کسی از اسماعیل اینو نقل کرده باشه و نداریم کسی اینو از موسی نقل کرده باشه. اولین کسی که اینو نقل کرده و نوشته ابن الاشعث. روی مبانی ما یعنی ممکنه کتاب داشته باشن، کتاب رو ندادن، تحدیث کردن، و الان ما طریقی برای نوشتارشون نداریم به حسب ظاهر.
الان مشکل منابله نداره، چیه منابله نشده.
نکتش اینه که به نظر ما در قرن چهارم نوشته شده، این میخواد بگه در قرن اول نوشته شده.
وقتی نجاشی نسبت
بودی
به هم
اسماعیل
به هم
موسی،
پس کتاب
بوده. اینه بعد عرض میکنم، گفتم بعد میگه به نکته بعد، این نکته بعدیه. دقت میکنید؟
روایت پیدا شد اگر
بخواید بخونید.
سعد زراره ابو عبدالله علیه السلام عن الصلات فی الصف تعالی یا فی الصعالی و الفنک و السنجاب و غیره.
فنک میخونن، یعنی این حیوانات بوده که اون زمان شروع شد از راه دور بیاد، مثل خز دریایی و فوک و اینا. اینا زمان رسول الله نبود. وقتی که آمد بین فقهای اهل سنت هم بحثه که نماز دارن درست یا نه. یکی خز بود، مثلا خز بود، سنجاب بود، فنک بود، اینا مثلا همین چیزا حیوانات دریایی میذار مال قطب شما. اونا نه، چیزی که در مثلا اقیانوس ورده بودن، مثلا همین خوک دریایی، اینا چیزایی بود که به اصطلاح در لغت عرب بینا نمو میگفتن نه پشم، وبر میگفتن. وبر یعنی کرک. وبر اصطلاحا هم به مال شتر میگن. وبر الان عربا وبر به مال شتر میگن. به اینا میگفتن کرک دارن، این کرک به این معنا، وبر به این معنا. ولفنک
و سنجاب و غیره من الوبر.
ببینید من الوبر این اشتباه خونده شده متاسفانه، من الوبر باید باشه. وبر یعنی حیوانی که وبر داره. نوشتن مثل همه، لکن تلفظش فرمه، نکته فنی در تلفظ. من هم نکات ادبیش عرض میکنم، هم نکات تاریخیش عرض میکنم که احاطه پیدا بشه. بفرمایید.
و اخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله ان الصلاه فی وبر یا وبر کل شیء حرام.
نه دنباله داره.
بله
اولش شما
گفتید
فردا
بیا
و این کتاب قدیمی رو،
این کتاب سابقین هم داره
دیگه، تنش تعبیر داره دنبال همونه، یه چیز دیگه است.
ها اون جای دیگه آمده. این روایت هم حالا بخونید، چون این لطیف، این از زمان شیخ بهایی اینا خیلی سر صدا کردن روی این روایت، واقعا هم گیر کردن. ان الصلاه فی
وبر کل شیء حرام،
حرام اکله
فالصلاه فی وبره.
ببینید
و شعره
تکرار شده، فالصلاه فی وبره
و شعره و جلده.
لذا اینا آقا نموندن که چی هنیشه، این نسالات ویبر کلشه این حرام اکلو فسالات ویبری، اصلا گیر کردن یعنی چی، توجیهات کردن. چون حضرت آقای سیستانی حفظه الله انصافا روی هوش خاصی، من این روز گفتم بخوام بخاطر احترام استاد حفظه الله، ایشون میگفت این روایت جا به جا شده، پس و پیش شده. این نسالات ویبر کلشه این نبوده، این نسالات فی کلشه این وبر حرام اکلو، اینطوری باید خونده بشه. فصلاتو فی وبرهی و شعری و دقت کردیم. الان اونی که نوشته شده ان الصلاه فی وبر کل شیء حرام اکلو فصلاتو فی وبری، آقا که خیلی تکرار بی‌معنایی هم هست. روشن شد؟ ان الصلاه فی وبر، این وبر جابجا شده و وبر هم خونده شده اولیش. اینو اینجوری بخونید، من امروز گفتم اینو به خاطر این فایده احترام استادم بشه و لطیف هم جوهر از بحث خارجیم کلن، چون این بحث ها رو نمی کنن. این نسلاته فی کل شیء وبر حرام اکلو فسلاته وبر شعر یوسف کدا حرام. دقت کن چی رو خونده بشه، این من نکته ای که خوندم این بود و صلی الله علی رسول. خیلی خارج میشیم، خارج.